تفاوت عمده ای ندارن. بیشترین تفاوت اینها خب اینا با تب شروع میشه، بدن درد، تن درد، علائم عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی، تنگی نفس، و بعد یواشاش تنگی نفس پیشرونده میشه، به ریه میزنه و بعد میرن تو بیمارستان با آی سی یو میخوابن و هم در موارد شاید حتی ممکنه منجر به مرگ بشه. ولی نکته ای که خیلی حائز اهمیت است، این تفاوت ویروس جهش یافته با ویروس معمول اینه که سریعا از یه آدم به آدم دیگه منتقل میشه. شما خودتون متوجه شدید ما قبل از عید در واقع ورود کرونا بریتانیایی رو از مرزهای جنوبی و از کشور عراق به ایران داشتیم. دیدید در عرض 4 هفته نگذشت که تمامی صفحات جنوبی و غربی کشور رو گرفت، 2 هفته بعد اومد مرکز رو گرفت و بعد 2 هفته بعد تمام ایران گرفت. و این ببینید واقعا بسیار بسیار فاجعه آمیز هست که این قضیه بیاد وارد بشه و بعد این مصیبت به مصیبت‌های قبلی ما اضافه بشه، با عنایت به اینکه ما الان واکسن پوشش واکسیناسیون مردم کشورمون هم در حد بسیار بسیار پایین.
حالا اونایی هم که واکسن زدن میگن که این واکسیناسیون تأثیری رو این مدل ویروس هندی نداره، اینم اگر
ببین در مورد سویه های جهش یافته تو اون چیزی که الان کاملا محرز شده اینه که در واقع ویروس در واقع جهش یافته افریقایی مثلا روی یکی دو تا از واکسن، از مثلا واکسن آسترازنکا روش پوشش اونچنانی نداره، یعنی نمیتونه کاملا محافظت بکنه شما رو. ولی در مورد بقیه مثلا ویروس بریتانیایی خوشبختانه دیدم واکسیناسیونی که ما داریم انجام میدیم و واکسیناسیونی که در انگلیس و کشورهای دنیا داره انجام میشه بر علیه ویروس کرونا بریتانیایی پوشش کافی رو میده. در مورد هندی گزارشات متناقض هست، ولی تا موقعی که اطلاعات کافی و وافی از کشور هندوستان در مورد این مشخصات اپیدمیولوژی که این سوش جهش یافته نیاد بهتره قضاوت نکنیم. چرا؟ چون مورد سوال قرار دادن واکسن حتی اعتماد عمومی رو نسبت به تزریق واکسن ممکنه خدشه
دار. ایشالی که حالا زودتر جواب قطعیش بیا، چون بالاخره آگاهی حق مسلم مردم هست، حالا هر تأثیری میخواد داشته باشه باید مطلع باشن که چه چیزی روی چی تأثیر گذاشت. خیلی ممنونم آقای دکتر مردانی،
اتدار میکنم،
خداحافظتون باشه.
خداحافظشون.
خب با آقای دکتر مردانی از کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در خصوص زنگ خطر درباره شیوع کرونا هندی صحبت کردیم. ساعت 12:32 هست، همراه ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفته. سخنگوی وزارت امور خارجه گفته فایل صوتی منتشر شده از دکتر ظریف یک فایل تقطیع شده و گزینشی از یک گفتگوی داخلی 7 ساعت است. خطیب‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص فایل صوتی مخدوش منتشره در برخی رسانه‌ها با صدای دکتر ظریف در خصوص سردار شهید سلیمانی اظهار داشت فایل صوتی منتشر شده از دکتر ظریف یک فایل تقطیع شده و گزینشی است که به هیچ وجه منعکس کننده میزان احترام، تعاریف مفصل و تقدیرهایی که ایشان در ادامه گفتگو به تفصیل از تدبیر، خرد، رشادت و نقش منحصر به فرد سردار سلیمانی در توفیقات منطقه جمهوری اسلامی ایران دارند نیست. خب با این مقدمه بریم همراه بشیم با آقای بیژن مقدم از کارشناسان رسانه و درباره افشای این نوار گفتگوی محرمانه با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای مقدم سلام، بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای مقدم. معلوم شده که چجوری این فایل صوتی به دست حالا رسانه‌های معاونت رسیده؟ بی بی سی که میگفتش به دست من رسیده، ایران اینترنشنال گفت به دست من رسیده، حالا به هر لسه هر کدوم که رسیده، ما دقیقا مشخص است برامون چجوری این اتفاق افتاده؟
خدمت شما هستم. نه من که تو اخبار چنین چیزی هنوز ندیدم. وزارت امور خارجه هم توضیح دقیقی درباره این ارائه نکرده، تنها چیزی که گفتن این در حقیقت تصحیح شده از یک مصاحبه خیلی طولانی. خب حالا فرض بگیریم یه تصحیح شده، ولی الان اونی که وجود داره یک فایل صوتی 3 ساعته است که همین رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب و اپوزیسیون دارن منتشر میکنن و ما در داخل نداریم. ما باید اگه بخوایم گوش کنیم باید بریم اونو گوش کنیم.
بله دیگه.
اون چیزی که الان روشنه اینه که در حقیقت پرسش عوض اینه که این از کجا رفته.
بله.
این که دستگاه ها البته مسیر مشخص اجمالا، ولی عوامل شما نمیدونید. مسیر اینه که بالاخره شما فرض بگیریم در وزارت امور خارجه یه بخش آرشیوی وجود داره که در فواصل مختلف گفتگوهایی با وزیر و بعضی از معاونین ممکنه انجام بدن. اینا جزء اسناد محرمانه سفری کشور تلقی میشه و بره اونجا بایگانی بشه بمونه برای 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، 50 سال دیگه. این سفری مراجع کنه تو اینا احتمالاً یک قاعده‌ای داره اونجا و نحوه در حقیقت حفاظت اونها، امنیت اونها، مراقبت از این فایل ها، افرادی که درگیر با این گفتگوها هستن، همه اینها یک پروتکلی داره، یک تشریفاتی داره، یک برنامه دقیقی داره که باید مراقبت بشه. بعدم کسی که میدونه که داره در مقابل کسی، در مقابل یک ضبط صوتی داره صحبت میکنه که قراره برای انتشار نیست و بنابراین خیلی متفاوت صحبت میکنه با کسی که در مقابل یک رسانه چه داخلی چه خارجی قرار میگیره و به پرسش اونا پاسخ میده. طبعا اونجا یه مقداری دستش بازتره تو مدل اولی و چون برای ثبت در تاریخ میگه هم میتونه جزئیات رو بیان بکنه، هم با صراحت بیشتری این مسائل رو مطرح بکنه. خب وقتی یک دفعه شما با اون مدل اولی مینشینید پشت یک ضبطی و در مقابلتون یک کسی هست و قراره این محرمانه بمونه ولی عملا این اتفاق نمیفته، این واقعا نگران کننده است. یعنی مسئله کوچکی نیست، هم اون مرکزی که اینو ضبط کرده، حالا مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری یا خود وزارت خارجه، هر کسی به نظر من آقایون باید پاسخ بدن. من یادمه که یه زمانی بحث آرشیو صدا و سیما بود، سه تا فیلم مثلا ماره 50 سال قبل رفته بود اونجا یا اونا داشتن پخش میکردن همین شبکه های ایرانی خارج از کشور. آقای آشنا فکر میکنم خیلی روی این موضوع حساسیت نشون دادن که آقای کجایی که خلاصه این آرشیو سلاحاتی ما به سرقت رفته و اینایی که میبینید این تصاویری که از رژیم شاه و داخل خانواده و اندرون و جلسات و ایناست، اینا از آرشیو سلاحاتی ما رفته، باید بگردیم ببینیم که چه کسی اینا رو داده، که البته خب توضیحات این داده شد، من وارد اون نمیخوام بشم. من به نظرم الان خوبه که خود ایشون بیان توضیح بدن، وزارت خارجه توضیح این رو بدن.
از این مدل های آرشیوی که حالا به دست دیگران رسیده اولین بار نیست، احتمالا آخرین بار هم نخواهد بود. فکر میکنید که ما چقدر باید هوشیار باشیم در برابر این موضوع و چه میشه کرد اصلا؟
اولا دوستان من توضیح بدن، بالاخره این یه گپ دیگه، یعنی یه خلایی در اونجا که معلومه که امکان حفظ و نگهداری اطلاعات سخته اونجا و این خیلی نگران کننده است. عرض میکنم این مسئله کوچکی نیست که شما یه فایلی رو که محرمانه هست یا سری هست برای آینده، برای تاریخ، برای آرشیو یک تشکیلاتی لفت میکنید، اول بره از خارج از کشور سر در بیاره به چرخه بره اونجا. خب اینه یه کسی کاملا در اختیار اونها قرار داده، یه فایل 7 ساعته رو یا 4 ساعته رو یا خودش ادیت کرده داده. من عرض میکنم این یک خطای خیلی بزرگه، اینو باید دوستان توضیح بدن تا بعد معلوم شه که مسئله چیه. البته در مورد حرفایی که اونجا هست اگر کسی بخواد قضاوت بکنه ممکنه آقایون اصلا نمیدونم واقعا با این وضعیت چیکار بکنه، یعنی یه دفعه مثلا ناچار بشن 7 ساعت رو منتشر بکنن بگن بالاخره این همه حرفای ما نیست، ما حرفای دیگه هم زدیم. ولی چون اونجا من عرضم اینه که چون اونجا با فضای محرمانگی سخن گفته شده، حتما خیلی چیزها در آینده هم نمیشود اینجوری مطرح بکنه، یعنی نمیتونم یه نوار 7 ساعته رو بذارم بگن آقا ما اینا رو گفتیم شما بررسی کنید، بنابراین کارشون سخت شده. ولی اونی که از همه مهمتره به نظرم باید اون گپ رو و اون به اصطلاح مسیر چی میگن درز اطلاعات رو اونو باید پیدا بکنن و معرفی بکنن و جلوش رو هم بگیرن.
بله، حالا چون شما اسم آقای آشنا رو هم آوردید و نکته ای رو مطرح کردین، رو هم خدمت شنوندگان عرض بکنیم که اگر آقای آشنا هم نکته رو درباره آنچه آقای مقدم فرمودن در واقع دارن، رادیو گفتگو آماده پخش اظهاراتشون هم هست. صحبت های آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم قبل از ورود به بحث خوندیم و اونچه که مطرح کرده بودن. خیلی ممنونم از شما آقای مقدم، باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
خب آقای بیژن مقدم از کارشناسان رسانه همراهمون بودن در خصوص افشای یک نوار گفتگوی محرمانه، باشون صحبت کردیم.
تازه‌های خبر.
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت در گفتگو با برنامه رویداد در خصوص عدم قطعیت برگزاری حج امسال گفت عربستان هنوز پاسخ روشنی به هیچ یک از کشورهای اسلامی نداده است. شریفی کارشناس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو گفت بازگشت آمریکا به برجام در راستای منافع راهبردی این کشور است و به همین جهت ایالات متحده تصمیم جدی برای بازگشت به این معاهده را دارد. خب همراه ما هستید در برنامه رویداد. اگر خواستید که با ما در ارتباط باشید، نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 در اختیار شما هست. همینطور شماره رابط عمومی سازمان 162. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. همزمان با بحران‌های چند لایه در رژیم اشغالگر قدس، شاهد درگیری‌ها و اعتراضات در قدس شرقی هستیم. خب این موج از اعتراضات در حالی که نزدیک به روز قدس هستیم، احتمالاً ابعاد مختلفی داره که این ابعاد رو با آقای حسین کنعانی مقدم از کارشناسان مسائل سیاسی در میون می‌گذاریم. آقای کنعانی مقدم سلام بر شما، خوش اومدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام ادب دارم خدمت مجری محترم صفه خانم خوشنجوخت و همکارانشون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه.
سلامت باشین. خب شما این موج از اعتراضات رو داره چه ابعادی می‌بینید در حالی که به هر حال نزدیک به روز قدس هم هست؟
خب ما در آستانه ماه مبارک رمضان همیشه شاهد اقدامات انتفاضه‌گونه و اعتراض‌آمیز مردم فلسطین بودیم و حتی انتفاضه الاقصا رو اگر به خاطر داشته باشیم، به خاطر حق حرمت مسجد الاقصا اون انتفاضه شکل گرفت و الان هم با توجه به ممانعتی که ایجاد کردن در ورود نمازگزاران و روزداران به مسجد الاقصا و همچنین اقدامات خصمانه و جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و کسانی که اعتراض دارند به شرایط موجود و محاصره‌ای که وجود داره، خب پیش‌بینی می‌شد که این حرکت تبدیل به یک شورش عمومی بشه. اما رژیم صهیونیستی به خاطر استیصالی که از قدرت موشکی مقاومت داره و نتونسته در مقابل این قدرت اقدامی را انجام بده، سعی می‌کنه با تهاجم وحشیانه به مردم و نمازگزار و روزه‌دار خشم خودش رو نشون بده و البته مقاومت هم با شلیک راکت‌های خودش از منطقه نوار غزه به مراکز مختلفی که وجود داشته پاسخ ددمنشی رژیم صهیونیستی رو داده. اما به نظر میاد که تا روز قدس ما این تحرکات رو از طرف نیروهای مقاومت و فلسطینی داشته باشیم و ممکنه روز به روز هم از شدت اون افزوده بشه و رژیم صهیونیستی به لحاظ مشکلاتی که آقای نتانیاهو در تشکیل دولت داره، مشکلات اقتصادی و مباحث مختلفی که داره و شکستی که از مقاومت تا کنون خورده، به نظر میاد که
سعی میکنه خودش رو در صحنه حاضر نگه داره و با مشتاق همین با اعتراضات مردم فلسطین مقابله کنه.
بله، پس آقای کنن مقدم، این که ببخشید رژیم صهیونیست سرکوب ملت فلسطین رو آغاز کرده رو شما از استیصال میبینید نه یک راه برد؟
بله، ببینید اونا که همیشه در برنامه هاشون سرکوب و کشتار و جنایت وجود داره، اما الان در شرایطی که اونها در درون خودشون با مشکلات جدی حاکمیتی و ساختاری مواجه شدن و تزلزل در مدیریت رژیم صهیونیستی، اونا برای فرافکنی از و عبور از این بحران خودشون سعی میکنن از مردم فلسطین انتقام بگیرن و اونها را مورد هجوم قرار بدن. البته شرایط خیلی نسبت به انتخاب الاقصا تغییر کرده و الان قدرت موشکی و مقاومتی نیروهای فلسطینی و مقاومت و گروه های جهادی کاملا خودش رو آشکار کرده و هر گونه حرکت رژیم صهیونیستی رو با شدت باش برخورد میکنه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
آقای حسینی کنعانی مقدم از کارشناسان مسائل سیاسی همراهمون بودن، در خصوص ادامه تنش‌ها در اراضی اشغالی فلسطین باشون صحبت کرد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه میگه که لیست کشورهای غیر دوست روسیه در حال شکل گیری هست، اما ایالات متحده حتما تو اون قرار خواهد گرفت. به نظر میرسه که تنش بین روسیه و آمریکا تشدید پیدا کرده. ببینیم که چه ابعاد سیاسی و بین المللی در رابطه دو کشور این موضوع داره. آقای حسن بهشتی پور از کارشناسان مسائل سیاسی و هسته‌ای همراهمون هستن. آقای بهشتی پور سلام بر شما.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سلامت باشین. ارزیابی شما چی هست از این وضعیتی که بین روسیه و آمریکا هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، واقعیتش اینه که روسیه در دوران بعد از فروپاشی شوروی سیاست تقابل با آمریکا رو کنار گذاشت، یعنی دیگه در چارچوب جنگ سرد با آمریکا وارد نمیشه و یک نوع سیاست تعامل و در این حال رقابت رو در پیش گرفته. گاهی این رقابت منجر به تنش هم میشه که الان ما دوره‌ای هستیم که شاهد این تنش در رقابت هستیم. دلایل مختلفی داره که مهمترینش روی کار اومدن دولت آقای بایدنه که روی کردش نسبت به روسیه در مقایسه با آقای ترامپ کاملا متفاوته. آقای ترامپ سعی میکرد یک نوع تعامل بیشتری با روسا داشته باشه، حالا به دلایل مختلف، اما بایدن جز اولین سیاستاش این بوده که سعی کرده در مقابل روسیه راجع به موضوع حقوق بشر، بحث کریمه، بحث مربوط به اوکراین و سایر مسائلی که مورد اختلاف بوده بیسته و حتی به شکل توهین‌آمیزی هم با پوتین برخورد کرد که متقابلا پوتین هم پاسخشو داد و در این حال منجر به اخراج دیپلمات‌های روسی از آمریکا شد و روسیه هم متقابلا چندی دیپلمات رو اخراج کرد و نهایتا اینکه سفرای همدیگر رو فرا خوندن. الان سفیر روسیه در آمریکا اومده به موسکو و سفیر آمریکا هم چند روز پیش رفت به واشنگتن و اما به نظرم اگه بخوام ما در کلیت ببینیم اینطور نیست که الان این به اصطلاح رقابت یا درگیری به سمت تنش بیشتر یا جنگ حتی پیش بره، بلکه به هر حال همونطور که باز اعلام شد تو خرداد ما قرار یه ملاقات بین بایدن و پوتین انجام بشه، یعنی در این حالی که اینها با هم رقابت دارن حتی تنش هم در روابط به وجود میاد، باز
تعاملات سیاسی خودشونو دارن،
تعاملات سیاسی دارن و به نظر میاد که به نفع هر دو هم هستش که تشنج رو به حدی بالا نبرن که موجب رو در روی بشه.
آقای بهشتی پور، روابط بین این دو کشور همیشه دوچار تنش، یعنی همیشه که نه، در مقاطعی اینطور بوده، فراز نشیب زیاد داشته، این بار شما نقطه متمایز میبینین در این تنش یا نه؟
همطور که توضیح دادم، ببینید این رابطهش رو سینوسیه، یعنی گاهی میره بالا تنش، گاهی میاد پایین.
بله. اونجایی که و مشابه دفعات گذشته است.
بله بله. و این بار هم من فکر میکنم که در ادامه همون مسیر هست، چون به هر حال روسیه کریمه رو زمینه خاطر خودش کرده از سال 2014. این مورد اعتراض آمریکا و اروپا بوده، به هر حال موجب شده که از نظر ژئوپلیتیک روسیه موقعیت برتری در دریای سیاه، در شمال دریای سیاه پیدا بکنه. از اون طرف هم بحث شرق و اوکراین مطرح است که روسیه به هر حال به بهانه اینکه از حقوق روس تبارهای اوکراین داره دفاع میکنه، این منطقه دونباس رو میخواد کلا جدا کنه از اوکراین. خب این مورد اعتراض اوکراین و غرب هست. اینا سرفصل هاییه که به هر حال موجب تنش در روابط شده. از اون برم آمریکایی‌ها مداخله میکنن در روسیه، این ناولی ناراضی روسیه رو دارن تقویت میکنن، تمام رسانه ها رو در خدمتش قرار دادن و دارن انعکاس میدن به دلایل مخالفت او، برخورداش با پوتین. و به هر حال خیلی صریح در مسائل داخلی روسیه دخالت میکنن. اینا منجر به این شده که دو طرف عملا مناسباتش رو متشنج میشه. ولی من بازم تاکید میکنم این به معنای این نیست که روابطشون به جنگ بکشه یا به حتی قطع روابط برسن. نه، قاعدتا توی چند روز آینده شما شاهد خواهید بود که باز یه دوره کاهش تنش در روابط خواهد بود، چون دوران بعد از فروپاشی عرض کردم رویکرد روسیه تعامل با آمریکا هستش. آمریکایی هم ترجیح دادن که دنبال تعامل با روسیه هستن، اما منافع خودشون رو دنبال میکنن و طبیعه در مقاطع مختلف از اهرم‌های مختلف فشار علیه روسیه استفاده کردن از جمله تحریم‌ها.
بله، بسیار خوب. میخواستم یه سوال دیگه هم بپرسم ولی فرصت میترسم که کم بیاد. نه، پاسخش کوتاه نیست. شالا اگر که نکته‌ای دارید شما بفرمایید به من پاسخ.
نه دیگه، من کلا معتقدم که ما یه نکته ظریفی که در ایران همیشه تلاش میشه که از تعارض بین روسیه و آمریکا استفاده بشه به نفع ایران، من فکر می‌کنم این سیاست به جایی نخواهد رسید. بله. چون دیگه اون دوران جنگ سرد نیست، الان دوران عرض کردم تعامل این دو تا قدرت با هم هست. بله. و ما باید سعی کنیم روابط خودمون رو با روسیه و چین داشته باشیم، به دور از اینکه حالا اونا چه رابطه با آمریکا دارن.
بله، خیلی ممنونم آقای بهشتی پور از حضورتون. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خب، صحبت من با آقای حسن بهشتی پور از کارشناسان مسائل سیاسی و هسته‌ای شنیدید در خصوص تشریح تنش میان روسیه و آمریکا. خب، در لحظات پایانی برنامه هستیم. اجازه بدید یک بار دیگه خدمتتون عرض بکنم که راست ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. موضوعی که در خصوصش میخوان صحبت بکنن مذاکرات وین و استفاده های انتخاباتی هست. امیدوارم که بتونید هم روید بفهمید. نقطه نظرات خودتون هم از طریق سامانه پیامکی 30135 میتونید هر زمان که مایل بودید با ما در میون بگذارید. همطور شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون با این برنامه. خدا نگهدارتون باشه. وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله مجله تحلیلی خبری رویداد توسط همکاران خوبم تقدیمتون شد. انشالله این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. شما خوبان میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید با نصب این برنامه بر روی تلفن همراه خودتون.
قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا
همراهان گرامی، در آستانه اذان ظهر به افق تهران مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله